و همین زندانیا، خب همین زندانیا که چه شرایطی داشتن، وقتی با زندانیا سیاسی در تماس قرار میگیرن، در مراحل اولیه سعی میکنن اینا را تشویق کنن که مواد مخدر بذارن کنار و به اون زندگی انسانی یا شرافت انسانی خودشون برگردن.
بله.
و وقتی در معرض چه این موارد قرار میگیرن، مورد ظلم و ستم زندانمانا قرار میگیرن که چرا شما با اینا در تماس هستین، گاهن اینا رو تبعید میکنن، گاهن در جاهای ایزوله قرار میدن و موارد متعددی رو علیه زندانیان عادی به صرف این که ارتباط یا صحبتی یا گفته یا شنیده یا توضیحاتی که اونجا دادن.
آره، به خاطر بیداری گناهه.
بله. از یه طرف ما میگن که تفکیک جرایمه، از یه طرف زندانی رو در کنار زندانیان عادی و گاهن خب خطرناک در بین اینا، چون که صحبت از این تنها نیست که زندانیان عادی اونایی که مرتکب قتل و غیره هستن، تعداد زیادی هم از زندانیایی هستن این زندانی عادی، بخصوص در زندان گوهردشت به وفور هست، اونایی که دچار ناراحتی حاد روحی هستن که هم فشاری برای اون کسی، این بالاخره کسی که دچار ناراحتی حاد روحی است باید در بیمارستان به درجه و مراتب درمانی تحت درمان قرار بگیره، قرار داده میشه در کنار سایر زندانیان هم فشار مضاعفی برای خود اون بیمار هست و هم برای زندانی که در اونجا قرار گرفته. ببینید تا چه نقطه برده میشه، یعنی حتی زندانیایی که بیمار روی هستن هم و شرایط حادی دارن در اونجا قرار داده میشن. خب حالا این زندانی رو اونجا قرار میدن و به محضی که زندانی میاد با زندانی سفید ارتباط قرار میگیره، از حقوقش آگاه میشه، باید دچار چنین تبعاتی و چنین فشارها و اذیت آزارهایی قرار بگیره و از جمله حتی پرونده سازی علیه خانمی به نام راهله زکایی به خاطر در ارتباط بودن با زندانی سیاسی پرونده سازی کردن و بارها اونشون رو به بازجویی و غیره بردن. موارد دیگه ای هست، ببینید شیوهایی که بازجویی رو به ذات اطلاعات باز علیه زندانیان سیاسی، حالا چه در بندهای امنیتی، مثل واقع در بندهای امنیتی که نباید گفت، در شکنجه‌گاه ها مثل 209 و یا اینکه در بندهای معمولی که قرار دارن، خب در این اسنا پیش اومده بارها که عزیزی از اونها، پدر، مادر یا یکی از بستگان نزدیکشون در آستانه مرگ قرار گرفته و در بیمارستان بستری است و خب قاعدتاً هم خود اون زندانی و هم اگر پدری باشه یا مادری، چشم انتظاره که آخرین لحظات حیات خودش بتونه فرزندش رو ببینه و آخرین وداع رو با اون انجام بده. آخرین موردی که هست زندانی سیاسی کریم پورصمدی بود که پدرشون به هر حال به خاطر دستگیری فرزندشون گفته میشه که این دچار چه شرایطی شده بودن و در بیمارستان بستری بودن 6 روز و چشم انتظار فرزندش بود، ولی بازجویان اصلی القلب و توهی از انسانیت ممانعت کردن و نداشتن آخرین دیدار رو ایشون با پدرش داشته باشه. و همچنین در حال حاضر این فشارها رو اون زندانی هست که اجازه ندن بهش که در مراسم تشییع جنازه پدرش شرکت کنه. البته این موارد خوب در رابطه با وکیل دلیل و قهرمانی که به صرف دفاع از موکلشون خانم ستوده و خیلی از زندانیان سیاسی در حق خیلی از زندانیان سیاسی این نمیدونم جنایت یا شرایط وحشتناک و طاقت فرسا رو روا داشتن و روا میدادن، به نظر میاد که یک روالیه که بازجویا به عنوان یک فشار عاطفی علیه زندانیان سیاسی به کار میبرن. همچنین ما شاهد هستیم که اخیراً به هر حال زندانیان سیاسی، چه اونایی که دهه 60 دستگیر شدن و سالها در زندان بودن و چه کسایی که به نحوی علیه اعمال غیر انسانی و سرکوبگرانه اینها اعتراض دارن و خواهان تغییر این شرایط هستن، همه اونها پرونده بازی رو دارن. گاهن میبینید این پرونده چندین سال مسکوته. اخیرا ما شاهد این بودیم که یکی از زندانیان سیاسی دهه 60 خانم زهرا صفایی ایشون خانه‌دار هستن و دارای دو فرزند خردسال. بعد از 7 سال پرونده سازی که شده بود و مسکوت بود، اخیراً او رو به دادگاه احضار کردن و توسط صلواتی به 3 سال زندان محکوم شده و از این طریق سعی داره که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد کنه. لازم به یادآوری است که خانم زهرا صفایی پدرشون یکی از این بازاریهای شناخته شده بازار تهران بود که در دهه 60 اعدام شد و همچنین خواهرزاده ایشون دانشجوی زندانی حسن ترلانی در حال حاضر در زندان کرمان در بازداشت به سر میبره. و موارد دیگه ای مثل فشارهایی که علیه وکلا مثل آقای محکومیت آقای محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری به 9 سال و 10 سال محرومیت از وکالت. اخیراً خب اکثر این وکلایی که دستگیر شدن یا چه این محکومیت هایی رو میگیرن، اینها جرمشون تنها و تنها اینه که قوانین خودشون رو به خودشون گوشزد کردن و لاغر، چون اینا فعال سیاسی نیستن که اینا هدفشون اینه که مسئله حقوقی یا حقوق بشری که در رابطه با افراد و جزئی از اون کارشون هست و قسم خوردن که از این دفاع کنن قانونی که وجود داره، منتها یا در سلولای انفرادی مثل خانم ستوده مورد اذیت آزار و ناچار میشن به سوی اتصاب غذا پیش برن، یا مثل آقای اولیاری فر و یا اینکه مثل آقای سیفزاده به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت انجام میشه.
بله بله متاسفم.
البته ببینید این پروسه‌ایه که این وکلا در طی این سالیان تحت فشارهای مختلف اینها قرار داشتن که مورد تحقیر، اذیت آزار و همچنین بر روی موکلش رو فشار می آوردن که وکالت اونا رو پس بدید، اینها رو به عنوان وکیل خودتون نگیرید و موارد متعددی، ولی شجاعانه ایستادن و از موکلینشون دفاع کردن و کوتاه نیومدن و خب امروز دچار چنین شرایطی هستن. البته چنین وکلایی که از حق و حقوق دفاع میکنن و باهای سنگینی هم بابتش دادن، نه تنها جامعه برای جامعه ایران قابل ارزشمند هستن و قدران، در صورتی که در تمام جواب بین‌المللی ما شاهد بودیم که خانم ستوده و یاساین رو بنهای مختلف حمایت کردن و خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری و ایشون هستن.
بله کاملا.
این بود بخشی از اذیت آزارها، جنایتها و فشارهایی که علیه اقشار مختلف جامعه، چه دانشجویان، زندانیان سیاسی، وکلا، معلمین و سایر اقشار جامعه یا در سطح جامعه ایجاد میشه و از طرفی مقاومتهایی که در جامعه هست که ناچار میکنه اینا رو فی‌الواقع به واکنش‌های ضد بشری و ضد انسانی روی بیارن. و خب این پیامی داره که ملتی که خواهان آزادی و عدالت هست نه از اعدام مرعوب میشه و نه از یورش‌های ددمنشانه به بنازد، اونم شبانه و دستگیر کردن، و نه در شکنجهگاه‌ها بردن و سلولای انفرادی قرار دادن، و نه اینکه هنگامی که عزیزانشون در بستر مرگ هستن و مانع شدن اونها رو مرعوب نمی‌کنه و عقب نمی‌چونه، در صورتی که باید به حق اونها تسلیم شد. حالا اگر امروز نشن و نخواهن بشن، در هفته ها ماه های آینده ناچار هستن که تسلیم بشن و تن بدن به حقوق مردم ایران و از این همه جنایت و سفاکی و خونریزی دست بردارن، و قطعا هم چنین خواهد شد، چون که برای تاریخ اثبات کرده، برای کسایی که جو ظلم کردن، جنایت کردن، کشتار کردن، یک روزی که ما الان داریم میبینیم اون روزها را، تبعات اون جنایت خودشون را خواهند دید و یقینا پس خواهند داد اون جنایت هایی یا اون اعمال ضد بشری که علیه مردم ایران انجام دادن. من سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید تا بتونیم بخشی از مقاومت ها و جنایت های که در ایران روا داره به سمع شنوندگانتون برسه.
سپاسگزارم، خسته نباشید و به امید روزی هر چه زودتر با آزادی و رهایی مردم کشورمون از این سایه شوم و پلیدی که دوچار شده بر سرشون افتاده و افکنده در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هم وطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و روزگاران تلخ رو پشت سر بگذارند و به روزهای شیرین فکر کنند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین حال آرزو دارم.
منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی سربلندی و پیروزی مینمایم.
خدا نگهدارتون.
خدا
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره خبرهای نقض حقوق بشر در ایران، تداوم موج اعدام‌های دست جمعی و سیاست جدید رژیم در مخفی‌کاری آنها، روند اعمال پلید و جنایتکارانه، انحلال دانشگاه علوم پزشکی با دلایل کودکانه و عوام‌فریبانه تمرکززدایی در صورتی که همه روزه مراکز بسیج و سپاه را گسترش می‌دهند، و این تحلیل که رژیم کودتا می‌خواهد در پی آن به انقلاب فرهنگی دیگری دست بزند. اعتصاب دانشجویان 13 آبان روز دانش آموز و روز کشتار دانش آموزان در رژیم گذشته، به همین مناسبت نامه معلم زندانی رسول بداغی به شاگردانش، موزل اجرای طرح یارانه ها و برای مقابله با آن ایجاد جو وحشت و ترس در جامعه، استقرار نیروهای سرکوب در 2000 منطقه تهران، نقض حقوق بشر در زندانها به ویژه در زندان گوهردشت کرج و بندهای انفرادی آن، ایجاد درگیری‌های قومی در زندانها توسط رژیم و افراد مافیایی ساخته و پرداخته رؤسای زندانها، پخش مواد مخدر توسط همین اشخاص، درگیری‌های خونین در زندانها و به دست مافیاهای زندانی، وضعیت وخیم زندانها و نبود حداقل امکانات، نامه بهروز جاوید تهرانی در این باره، شرایط زنان زندانی، شیوه های مامورین امنیتی در شکنجهگاه‌ها در مورد خانواده‌های در حال درگذشت، پرونده باز زندانیان سیاسی که در خارج زندان‌ها هستند، مورد آزار و اذیت جنسی و استثمار از طریق زندانیان قوی‌تر قرار گرفتن زندانیان جوان، حرف‌های سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندان‌های استان تهران در مصاحبه با آفتاب درباره شرایط زندان‌ها، جرم وکلای شجاع و زندانی بازداشت شده تا به امروز چیست و به چه گناهی بازداشت و زندانی شدند، مثل خانم نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی‌فر و سیف زاده توجه می‌فرمودید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.